بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اشاره اول در این فصل مثال این است که مراد جناب افلاطون به خوبی روشن نیست. اینکه تأویلات فراوانی در فلسفه اسلامی از اون مثال به عمل آمد، نشانه آن است که حرف افلاطون به صورت صریح در بین حکمای اسلامی مطرح نبود. این که مرحوم صدر متعلهی می‌فرماید به این که فلان تأویل تام نیست، برای اینکه منقول از افلاطون چیزی دیگر است و تشنیعات متأخران بر او نشان می‌دهد که حرف افلاطون چیز دیگر است، که در هنگام تقریر عبارت اینها به عنوان دو امر یاد شد، که این که منقول از افلاطون، یعنی تشنیعات حکمای بعدی نشون میدهد که افلاطون چیز دیگر را میگوید، تشنیعات افلاطون بر همون بر اساس اون منقولات است. اونچه که از جه افلاطون نقل شده است همون را فهمیدند و بر اون نقدی وارد کردند. بنابراین نمیشود از کیفیت تشنیع به عنوان یک دلیل ثانی یاد کرد. باید یه نقل معتبری باشد. درباره اون چه که از اصولوجیان نقل شد، ایشون یه سندی ارائه کردن که این به نقل عبدالله همسی است و با اصلاح یعقوب کندی. خب اون حکیم بود، عرب زبان بود و اون هم ترجمان خوبی بود، بالاخره تا حدودی شاید قابل اطمینان باشد، ولی چنین نقلی درباره تحریر مثل افلاطونی ارائه نکردن که مثلا از ترجمه کی نقل کردن، با اصلاح کی نقل کردن. اون چه که از اصولوجیا در اون میمرهای 4 و 8 و 10 نقل شد، او رو فرمودن به نقل عبدالله ابن همسی، عبدالله همسی به اصلاح یعقوب کندی، ولی درباره افلاطون حرفی نیست. بنابراین جا برای این تأویلات باز است. همه اینها به اشاره اول برمیگردد، یک اشاره است نه چند اشاره. مطلب دوم آن است که باز هم در تتمه اشاره اول این است که حصری بر تأویلات نیست، لذا 4 تأویل گاهی ذکر می شود، گاهی 5 تأویل و گاهی 6 تأویل. ممکن است دیگرانی هم بودن و یا باشن که حرفهای افلاطون را به سبک دیگر ترجمه کنند، اما تأویلات 4 گانه از خود مرحوم صدر متعلهین است که در همین اسفار جلد 2 صفحه 69 اونجا که فرمود اجمالون فیه اکمال، وقتی خلاصه گیری میکند به صورت اجمال 4 قول را نقل میکند. حکیم سبزوار رضوان الله در همون منظومه تأویلات مثل افلاطونی را که یاد میکند 4 قول ذکر میکند، با تفاوت البته، چون به عقیده مرحوم صدر متعلهین ارباب انواعی که شیخ اشراق بران است، این غیر از مثل افلاطونی است و جز تأویلات مثل محسوب می شود، ولی به نزد مرحوم حکیم سبزواری ارباب انواع شیخ اشراق همون مثل افلاطونی است، غیر از اون نیست. لذا حرف شیخ اشراق را در تأویلات مثل افلاطون یاد نمی کند، به عنوان تفسیر و شرح یاد می کند، نه به عنوان تأویل. مطلع بعدی آن است که اون چی که در اول همه این فصل مصور مرحوم صدر متعلهی یاد کردن، به حسب ظاهر 6 تأویل هست نه 5 تأویل. یکی حرف فارابی است و یکی حرف جناب بوعلی است، یکی حرف اون آیونی است که مرحوم صدر متعلهین می‌فرماید به این که بعد از نقل سخن فارابی فرماید به بیانه بعض المتأخرین، که هنوز روشن نشد این بعض المتأخرین کیست و این کتاب کدام کتاب است، و مرحوم صدر متعلهین از او نقل لفظی کرده است، چون فرمود انتها کلامه، یعنی در صفحه 48 وقتی که سخن فارابی را نقل کرد و قال المعلم الثانی فی کتاب الجمع، یک سطر بعد فرمود که و بیان ذلک را بعض المتأخرین حیث قال، بعد معلوم شد نقل به لفظ کرد، تا سطر اول صفحه 50، در سطر اول صفحه 50 فقط انتها کلامه، این مربوط به نقل لفظی است. اون چه که از ظاهر این عبارت برمی آید، این غیر از حرف افلاطون، غیر از حرف فارابی است و غیر از حرف شیخ الویس است که در هنگام تقریر اول هم این چنین تقریر شد که این قول ثالث است. اما وقتی به شواهد ربوبیه مراجعه میکنید میبینید اصلا از این قول سخنی به میان نمی آید. معلوم شد که این را همون حرف فارابی میداند و اگر چون که این یه تعبیر جدا و مستقلی بود و یک صفحه هم اینجا نقل کردند، خب در شواهد ربوبیه یک سطر از او سخنی به میان می آوردند. در شواهد ربوبیه حرف فارابی را نقل میکند یک تعبیر، حرف مرحوم بوعلی نقل میکند دو تعبیر، حرف مرحوم مولا جلال دوانی نقل میکند که مثل افلاطونی با عالم مثال برگردون سه تعبیر، حرف شیخ اشراق نقل میکند چهار تعبیر، حرف میرداماد نقل میکند پنج تعبیر و همون از اول میفهمد که این پنج تاست، تا آخر هم میگد که اولی و دومی و سومی و چهارمی و پنجمی هر کدام جداگان رو نقل میکند. از این که در شواهد ربوبیه فقط به پنج تعبیر اکتفا کردن معلوم میشود که این یکی را همون تقریر حرف فارابی میداند، لذا در اسفار فرمود به بیان ذالک را بعض المتأخرین به عنوان اول یاد نکردن، اصلا سازگار نیست با حرف، هیچ کدوم سازگار نیست. بله خب اون باید این چنین باشد، برای اینکه در تقریر هم گفته شد به اینکه قول سوم است. اصلا محتوایشون با محتوای فرمایش فارابی چیزی دیگه است، ولی در شواهد که خلاصه اسفار است همون پنج رأی نقل میکنند. نه آخه یه وقت است که مثلا بدترین تعویل تعویل بر اون مرداماد است، خروزش میکنن رو. خب نه، اگر چون که یه چیز رسمی باشه به یک صفحه خوردی بعد اصراری هم دارن با نقل لفظ، اونجا با یه سطر ذکر میکنن دیگر. و از طرفی هم تغییر سیاق نشون میدهد که مرحوم صدر المتعلین این رو خیال که درف فارابی است، برای در باره اونها دارد و اوله و اوله، بعد ایشون در اینجا دارد و بیان ذالک. این یه مطلب. مرحوم حکیم سبزواری در این تعلیقه، بله خفریست، ولی خب اون کتابش پیدا نشد. بله اونا هم نسبت میدن به خفری، درباره اون چیز مشخص است که در ثلاث رسائل هست که مرحوم مولوی جلال دوانی، اما این که مولوی محقق خفریست اون کتابش مشخص نیست که در مراجعه بکند. و بعضی از عبارت مثلا در همون عبارت صفحه 48 سطر، یک سطر مونده به آخر، ولا شک فی ان یتحقق بود فی انه یتحقق، چیزی باشد عبارت روان نیست. خب اگر چنین که اصل عبارت مثلا محقق خفری باشد و دسترس باشد، میشه به اصل مراجعه کرد. مرحوم حکیم سبزواری تو همین تعلیقه صفحه 48 و 49 ملاحظه فرمودید دارد به این که این آقا حرفش گنگه، مخلوطه، گاهی درباره کلی طبیعی حرف میزند، گاهی درباره کلی عقلی حرف میزند، معلوم است که او چی میخواهد بگوید، خلط کرده است. از همین اینجا دو نکته برمی آید. یکی نکته است که مرحوم صدر المتعلین استفاده کرده است و ایران ردیف حرف فارابی دانست. دوم این است که همین حکیم سبزوار رضوان الله همین مطلب را در تأیید حرف شیخ الرئیس کرد. مرحوم با علی مصر افلاطون با کلیات کلی طبیعی ارجاع، جناب فارابی رو به صورت علمیه ارجاع داد. این سخن بعض المتأخرین که حکیم سبزواری در تعلیق صفحه 48 می‌فرماند به این که این مخلوط است، معلوم نیست که این کلی عقلی رو میگد کلی منطقی کلی طبیعی رو میگد، خود حکیم سبزواری رضوان الله در اون قرار 92 در قرار 92 که تعویلات مسئله افلاطونی یاد میشد که بحث حرفای حکیم سبزواری جدا باید مطرح میشه، یعنی اون چیزی که ایشون در تعلیقات فرمودن، اون چیزی که در تعلیقات اسفار یا شواهد و یا در منظومه فرمودن باید علاهده بحث میشه که ایشون چه برداشتی دارن. شاید بحث مفصلی نباشه برای اینکه نوع فرمایشاتشون در این خلال آمده، ولی در قرار 92 فرمود و قیل عالم المثال و علا ماهیت مطلقتن قد حملا، که ماهیت مطلقتن و قیل عالم المثال حرف محقق دربانی است، و علا ماهیت مطلقتن قد حملا که حرف مرحوم شیخ است ابن سینا است. خب حالا فعن قلت که ماهیه اگر مصر همون کلی طبیعی باشد، کلی طبیعی که در خارج موجود است و مادی است و اونها قائلا اون مصر مجرد است، این رو چگونه تعمیل میکنید؟ میفهمند ففل اقول ذاتها تجرد حتی بل اطلاق، حتی بل اطلاق فلا تبید تحفظ تعاق بل افرادی و جوهرون للحمل الاتحادی. همه حرف هایی که مال این بعض المتأخرین است که این در عقل است، متشخص به تشخص عقلی است و مجرد هست و حمل می شود بر جواهر به حمل اتحاد پس مجرد است، همه این حرف هایی که این بعض المتأخرین دارند مرحوم حکیم سبزواری در تأیید سخنان جناب شیخ الرئیس نقل کرده است، لذا از او به عنوان یک قول جدید نام نمورده است. این رو هر بر همه اون حرف کلی طبیعی هم میکن و خودش هم یک تفسیر روشنی از این قول ندارد، میفهمد این قائل خلط کرده است، و اگر اصل کتاب جواب خفری در دسترس بود معلوم بود که مثلا کلی طبیعی رو میگد یا کلی من عقلی رو میگد، حرف جدیدیست یا تبیین حرف فارابیست بماند. به هر تقدیر حرفی که ایشون از این بعض المتأخری نقل کرده اند به هیچ وجه نه با حرف فارابی هماهنگ است نه با حرف ابن سینا. پس اون چیزی که در اسفار آمده است تأویلات ششگانه است، یعنی حرف فارابی است، حرف افلاطون و حرف تأویل فارابی است، تأویل ابن سینا است و تأویل همین بعض المتأخرین است که محقق خفری باشد، مثلا تأویل جناب ملا جلال دبانی است که علی مثال است و تأویل مرحوم میر داماد از پنجمی و تأویل شیخ اشراق از ششمی، البته دلیل بر حاصل نیست. خب پس اون چرا که در اسفار آمده 6 تأویل است، اون چرا که در منظومه آمده 4 تأویل است، چه این که در اون بحث اجمال اون فی اکمال هم 4 تأویل شاد شده است. سرش در باره شیخ اشراق سرش این است که مرحوم صدر متعلین ارباب انوار را غیر از مسئول میدوند، لذا میفرماید این تأویل است، ولی مرحوم سبزواری ای را عین مسل میدوند، دیگه نمیگه تعویل است، ای را همون حرف افلاطونی ها میداند. خب بنابراین ظاهر اون چرا که ایشون نقل کردن که همون در صفحه 48 و بیان ذالک را بعض المتأخرین به همون حرف افلاطون بود برگرده، یعنی بیان اون تعویل را مثلا اوله بعض المتأخرین یا بیان حرف افلاطون را بعض المتأخرین، یعنی به اون حرف هم همیشه. این یک مطلب. البته این اشاره اول هنوز باز هست، برای اینکه بلکه اشاره منابع بهتری پیدا بشه در تشخیص سخن افلاطون و یا تأویلات هفت هشتگانی که بعد ممکن دیگران کرده باشه. اشاره دوم آن است که براهینی که جناب شیخ اشراق اقامه کرده است و نظر مرحوم صدر المتعلهین این سه برهان یک اشکال مشترک دارد و هر کدام یک اشکال خاص خود. اشکال مشترک این سه برهان آن است که اینا حد اکثر مثال ثابت میکنند نه مثل. هیچ کدام از این براهین توان اثبات مثل ندارد. ظاهرا قاعده امکان اشرف اگر تام باشد این مثل ثابت میکند نه مثال. مرحوم سبزواری هم اصرار دارد به اینکه ارباب انواع همون مثل افلاطونی است و از امکان اشرف هم چه در تعلیقاتشون بر شواهد و چه در فرمانشادشون در خود شرح منظومه و چه در تعلیقیشون بر همین اسفار برمی آید که از ارباب انواع همون مثل اراده شده است و نظر شیخ اشراق مثل است نه مثال، و از قاعده امکان اشرف به خوبی مثل استفاده می شود نه مثال. حالا باید ببینیم که آیا قاعده امکان اشرف تام است یا نه، برفرض تام باشد این مس ثابت میکند یا نه. ولی نقدی که مرحوم صدر متعلین دارد دو قسم است، یک نقد مشترک یک نقد مختص. نقد مشترک آن است که هیچ کدام از این سه دلیل مس ثابت نمی کند، حد اکثر مثال ثابت میکند. نقد مختص مربوط به هر کدام از این براهین واحد است، یعنی برهان اول و دوم سوم، که سوم خب جدا باید بحث بشه. اما برهان اول که مرحوم صدر متعلی البته نقل کردن و نقد اونچنانی نکردن، این است که سه چهار اشکال مربوط به اون برهان اول است. اولا مسئله ان نفس و فی وحدتها کل القوا اختصاصی به نفس انسانی یا حیوانی ندارد، نفس نباتی را هم میگیرد، برای اینکه برهان مشترک است. وقتی برهان مشترک بود، اگر برای نفس نباتی قوای قائلن به نام قوه قاضی منمی مولد و امثال ذلک، همه اینها شؤون یک واقعی هستند. ان نفس چه مجرد باشد، چه تیرد تام، چه میدرد مثالی یا در سطح نبات باشد، فی وحدتی ها کل القوا، چون برهان مشترک است. وقتی فی وحدتی ها کل القوا شد، قوا رخت برمی بندند. مادامی که ما سخن از قوا داریم، باید تحمل کنیم که عرض است. وقتی قوا رخت بربست، برای اینکه اس فعلها فی فعلهی قد انتوا، پس نباید نام قوا را اصلا ببریم در جایی که غلط انداز است. درجات خود حقیقت نفس است، نه اینکه شأنی از شؤون نفس باشه، چون شأن کار را نشون میدهد، وصف را نشون میدهد. در موقع دقت قبل از تصفیه و تحدیل نهای بحث، ما باید از بکار بودن کلمه شأن، بکار بودن کلمه قوه جدن پرهیز کنیم، برای اینکه هنوز ثابت نشد که قوه عرض است یا جوهر. اگر گفتیم قوه است، با جوهریت رو ثابت کنیم. اگر شأن است که خب عرض است، چون کار است. وقتی که برای ما ثابت شد که یک حقیقت است و درجات یک حقیقت است، همونطوری که در کم متصل اگر خط یک مسی نصف و سلس و رو جزء اوست حقیقتا، در کم منفصل اگر ما عدد ده داشتیم، دو و چار و پنج و شیش جزء اوست حقیقتا، و جزء و کلند، نه شأن و زیشأن، جزء و کلند، نه قوه و ذی‌القوه. و دیگر ممکن نیست که خط یک مسی کم متصل باشد اما نصفش کم متصل نباشد، یا عدد ده کم منفصل باشد ولی نصفش کم منفصل نباشد. این مستحیل است. ان نفس فی وحدتها کل القوا اس فعلها فی فعله قد انتوا، درجات خود نفس است. دیگر ما اسم قوه را هر نداریم ببریم، مگر اینکه بعدها برای ما روشن بشد. قبل از تحلیل بس حق شأن بردن نداریم، چون شأن مهم است، یعنی کار، یعنی بس. بسیار خوب، باید برهان دیگر باد که شأن او که شد، ولی وقتی درجه او شد، وقتی درجه او شد دیگر جا برای عرضیت نیست اصلا. حالا بریم سراغ شأن. اگر شأن ممکن عرض باشد، نظیر اوصاف که نظیر اعراضی که شؤون جوهره، و گاهی اصلا نه جوهر است نه عرض، مثل وجود که شأن واجب است، یا عرض است یا منزه از جوهر و عرض. علی ای حال اگر چیزی شأن جوهر شد، بوی عرضیت رو میده. بعدن حق داریم بگیم، اول حق نداریم بگیم، برای اینکه اول ما در مبادی تصوری با شأن رو معنا کنیم، از شأن و ماه و قوه رو تفسیر کنیم، القوه تو ماهیه. بعد که وقتی معلوم شد فرهنگ ما در فی و فعلها فی فعلی قد انتبا شأن یعنی درجه، دیگه کسی حق نداره بگه شأن یعنی عرض، دیگه نمیشه گفت قوه یعنی عرض. اگر ما گفتیم به این که ده یک و دو همه رو در خود داره، دیگه کسی نمیتونه بگه ده کم منفصل است ولی دو کم منفصل نیست، یا خط یک مسی پاره خط را نیم مسی در خود دارد و احتمال ما احتمال بدیم که نیم مسی مثلا کم متصل نباشه، دیگه هم که توهمی طرح نمیشود. اما قبل از اینکه ما برهان مسئله را اقامه بکنیم و مبادی تصوری روشن بشه، حق نداریم یه چیز مهمی را بگیم. این که میگن پرهیز از مهمات و مشترکات در حدود و رسوم لازم است، همون معنا در براهیم به طریق اولا لازم تر است.
درجه درجات جوهر
اون چرا؟ نه، اگر گفتیم این شی حقیقت ذات درجات است، یعنی یه اوس بیگانه نیست. اون که دیگه حرف دیگه است. باز شما اون حرف دیگر است که ما بساط مقولات را بر میچینیم به اون حرفای نهایی. اون ارجای محمولات به زمین است، به خارج محمول. اون حرف آخر را وسط زدن یعنی گم کردن بر اساس حرکت جوهری به لطف. مثل این که الان ما مادم که جوهر عرض بحث میکنیم، یعنی پذیرفت مقولات عشق را، در حالی که به نظر ما مقولات عشق بساطش برچیده است. اون حرف نهایی را که آدم بسطان ذکر نمی کند که وقتی آدم برهان اقامه کرد و مسئله روشن شد، قهرن حرف خودش نشون میده. ما الان جوهر رو قبول داریم، عرض رو قبول داریم، چون بر مسلک قوم حرف میزنیم، چون که محمول به زعیمه رو قبول داریم، خارج محمول قبول داریم، چون مسلک قوم حرف میزنیم. اما وقتی بر اساس حرکت جوهری همه این عوارض، عراض ذاتی البته، نه عراض عرضی، یعنی عرضی که خود جوهر تحویل میداد، نه عرضی که بر جوهر تحویل میشود، رنگی را که گل می رویاند، نه اینکه جسمی را ما رنگ کردیم، اون جسمی را رنگ کردیم برای همیشه عرض است. اما این حمرتی را که خود گل می رویاند یا حلاوتی که عسل می سازد و دارد، این شنبه بود. به هر تقدیر در مقام رسوم گفتن که همین در کلمه رسوم، در تهدیدها حدود و رسوم گفتن لفظی که مهم است یا مشترک معنوی است و امثال ذلک است، در رسم و در تعریف نباید ذکر بشه. چون شما دارید جز مبادی تصوریه ای رو می آورید در حالی که مشترک است. خب همون معنا به نحو ادق و اتم در مبادی تصدیقی هم هست. ما اگر خواستید برهان اقامه کنیم، چون کلمه قوا و کلمه شعور مکرر در جوهر و غیر جوهر به کار برده می شود، ما وقتی بنامون بر این است که النص فی وحدتها کل القوا، بعد میگیم اس فعلها فی فعله قد انتوا، یعنی خود این رفیع الدرجات است، ذو العرش، خود این نفس. اگر از این به بعد گفتیم قوا، دیگه حالا رو اصطلاح خاص حرف زدیم، یعنی نام درجه از درجات همین حقیقت رو گفتیم قوه، گذاشت گذاشیم قوه، یا نام درجه از این درجات رو گذاشتیم شأن. دیگه کسی با نمیگوید که شأن نفس عرض است، قوه نفس به نفس متکی است و عرض است. سخن از متکی و متکا نیست، سخن از شأن و زیشأن نیست، سخن از خودشه، بیرون از اون نیست. این النفس فی وحدتها کل القوا، هم نباتی هم حیوانی هم انسانی شان شد یک، و خود این حقیقت است که در اینجا کار میکند، نه قوه او، این دو. بنابراین سخن از عرضیت رخت بر این بندد. حالا که وقتی خود او کدرت کار میکند، از این به بعد کسی خاص بگوید شأن مجاز است، خاص بگوید قوه مجاز است. بیان و زالش این است که بسیار از اینها در قضایا گیر کردن، گفتن می که در قضایا چون قاضی لابدن یحضرها المقضی علیه ما. ما یه وقت است که موضوع محمول ما هر دو محسوس است، یه وقت است موضوع محمول ما هر دو معقول است، در این دو مرحله ما مشکلی نداریم. یه وقت است که موضوع ما محسوس است، محمول ما معقول، میگیم هازا انسانو. در این گونه از قضایا که موضوع محسوس است، محمول معقول است، اگر قاضی لابد در یحضره المحضی علیه ما و به نظر پیشینیان کلیات را نفس درک می کند و نفس جزئی را درک نمی کند، اون که حاکم است بین الکلیه و الجزئی چیست؟ میگن نفس است، یکی را خودش درک می کند، یکی را قوهش درک می کند. خب قوهش درک می کند چه کار با او دارد؟ اگر توانستید بگید معلواسطه درک می کند، این معلواسطه معناش این است که این قوه کانال ورودی است. اون هنر رو که پیدا نکردید که اثبات کنید که قوه کانال ورودی است که این محسوس هازا در همین مرحله حس میماند، هازا این در مرحله حس میماند. انسانی که کلیست معقول است در عقل رفته، اون حاکم که میگوید هازا المحسوس و ذالک المعقول است، اون چی؟ در وحدت و کثرت هم همچین است. خب مشائین میگن به این که نفس حکم میکند معقول را بر محسوس و یکی را به ذاته درک میکند، یکی را به قوته. ولی باید توضیح بدن یکی را به قوته درک میکند یعنی چی؟ قوه او درک میکند و به وسیله قوه خودش میفهمد، یا قوه او درک میکند و خودش نمیفهمد. اگر قوه او درک میکند و وسیله قوه، این امر منتقل میشد با حفظ محسوسیت، پس یه امر مجرد کلی جزئی را میفهمد، اینه که نمیشه پذیرفت. اگر نه، نفس به ما انه نفسون کلی را درک میکند و قوه او جزئی را درک میکند، پس اونه که جزئی را درک کرد کلی را درک نمیکند، اونه که کلی را درک کرد جزئی را درک نمیکند، اونه که داور بینه هماست چیست؟ نه خود نفس است نه قوه او. حکمت متعالیه ای رو حل کرده که النفس فی وحدتها کل القوا، همین نفس است که در این مرحله نازل جزئی و حس جزئی درک میکند و همین نفس است به این حال در مرتبه برتر کلی درک میکند. و القاضی قد حذره المقضی علیه با، همین نفس به ذاته هم جهس را محسوس درکت هم معقول را، لذا حکم میکند که حاضر محسوس و ذالک المعقول. خب وقت این دید با مسئله قوه و شم کاملا فرق دارد. حالا که بعد اصطلاح مشخص شد، بعد با کار بردن الفاظ بعد از تبیین اصطلاح، نه در براهین محضوری دارد نه در حدود و رسوم، و خود نفس است. هازا هو الامر الاول در اشاره ثانی. وجودی بله بله بله، حقیقتا این چنینه. بر اساس حرکت جوهری و بر اساس جسم ماده دوست فروانت البقا، خودش به ذاتها حساس است. همین به ذاتها متخیل است، همین به ذاتها متوهم است، همین به ذاتها عاقلتون به ما فوقها. بله 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 بله. خب از باب تشبیه معقول به محسوس، اگر چون شما یک خط یک متری داشته باشید، هر جزئی رو بخواید بررسی کنید، میگید همین خط است، ذاتاً جزء همین خط است. اگر ما خواستیم تقریر کنیم، میگیم جزء و کل، نه شأن و ذی شأن، نه قوه و ذی قوه. خب مطلع بعدی آن است که باز در همین اشاره دوم، اینها جزء فروعات اشاره دوم است، این که فرمودید پس مسئله قوه و عرض و اینها کلان رخت بر میبندد رو حکمت متعالی. هیچ کدام از این قوا و شؤون که حالا بعد مجازیم بگیم قوا و شؤون، چون حرفمون مشخص کردیم که چی میخوام بگیم، این عرض نیست. مطلع بعدی در همین اشاره دوم آن است که این که شما گفتید این صورت عرض است، این حال عرض است، برای اینکه حیولا با صورت قبلی تأمین است، البته بنابر حیولا و بنابر صورت قبلی، یعنی صورت جسمیه، صورت جسمیه تأمین است، و اما صورت نوعیه که تأمین نشد. صورت نوعیه نیاز دارد به این حال، و این حقیقت نوعی را این حال می سازد. در مسئله عرض، چون اصلا ما چیزی به نام مجموع جوهر و عرض نداریم تا ما بگیم این محتاج است یا غیر محتاج، مجموع جوهر و عرض چون وجود ندارد و ترکیبشون اعتباری است، فقط یه مفهومی خواهد داشت که مصداق دارد نه فرد، مثل جسم و بیاض که مجموعش میشه ابیض، ابیض فرد ندارد و مصداق دارد. ولی مجموع صورت جسمیه و صورت نوعی واحد واقعی است، وقتی واحد واقعی شد وجود واقعی دارد، وقتی وجود واقعی داشت میشه یا جوهر است یا عرض، چون قائم به ذات است میشه جوهر. پس این صورتی که حلول کرده در اون امر قبلی و مقوم نوعی او شد، نه مقوم وجودی جسمی او، و جمعاً وجود واحد دارن، وجود حقیقی دارن و جوهرن، به وسیله همین حال است که جوهر شده است. پس اینکه شما گفتید حال عرض است، این هم سخن ناتمام است. مطلب دیگر سوم در همین اشاره دوم، این که گفته شد نفس انسان، این دلیل شما برفرض تمامیتش اخصی از منتهاست. درباره نفس نباتی ممکن تام باشد و بعض حیوانات برای ما روشن نیست که واقعا اینا علم تا شو اندازه علم دارن یا نه، ولی درباره انسان که یقینا تام نیست. و این نقد سوم را هم حکیم سبزواری در تعلیقشون دارن و این است که خب ممکن است خود نفس مجرد این کار را انجام بده. شما گفتید ما علم نداریم، ما علم تشریح نخوندیم، البته این علم تفصیلی حصولی رو نداریم، اما اون علم حضوری که نفس دارد و نه تنها ممکن است داشته باشد، یقینا دارد بر اساس اون تقریر اولی، اگر نفس فی وحدت یا کل القواست و یک موجود مجرد است و درجات تجردش هم به اندازه درجات وجود اوست، همین حقیقت مجرد در مرتبه نازله دارد این کار انجام میدهد. حالا علم به علم ندارد، بسیاری از مسائل است که علم به علم ندارد. این نقد را حکیم سبزواری تو همین تعلیقه صفحه 53 دارد، چون 50 صفحه 53 اقامه نقد برهان مرحوم جناب شیخ اشراق است. اگر التفات پیدا بکند، التفات پیدا کند، منتها التفات ندارد، نظیر نسل الله انصاب انفسه ها خودشون فراموش میکنند. از بس تراکم کارها زیاد است که او توجه ندارد، برخلاف صور ذهنیه یا برخلاف اون اندوخته های قبلی که خودش فراهم کرده است با اختیار خود، این اگر التفات بکند بر در میابد. اما اون کارهایی که خیلی، چون اون اندازه‌ای که نفس در مرحله عاقله حضور تجردی دارد، در مرحله وهم و خیال ندارد، فضلاً از مرحله تغذیه و تنمیه و تولید.
باید در این حال با التفات زیاد و مثلا تدبر و اینها برسه.
برسه بله.
بنده به ابزار خارجی و مشاهده بیرونی
میرسه حضوراً نه حصولاً.
شد یعنی برسه به حصولی، یعنی اون علم حضوری.
نه ما همیشه بارهایی نداریم اگر چون چه چیزی رو داشت بتواند با علم حصولی مبرهن بکنه. در مسائل کلیاتو که به تجرد عقلی رسیده است اونجا مجرب است، اما در مراحل رقیق همین علم حضوری که در سطح نباتات است، مثل اینکه خود نباتات در بخشایی که اینها عالمن به علم حضوری و مسبحن به ساجدند و مسلمند و منقاد، هرگز به علم حصولی تبدیل نمی شود. لازمه هر علم حضوری این نیست که به علم حصولی تبدیل بشود، در بعضی از بخش البته این چنین است. بله حجاب ندارد در حضور، علم به علم ما نداریم. بله بله ضعف معلوم، ضعف عالم، ضعف علم، هر سه حجاب است دیگر. درباره خود نفس که تازه مرحله عالی است، خیلی ها از خودشون غفلت دارن، بعضی ها مثلا به خودشون توجه دارن. مرحله وسطا هم به شرح زن فضلن از مرحله نازله، هر سه محجوبن. چیزی که وجودش معلومی که ضعیف است، خود ضعف معلوم حجاب است. عالمی که بخواهد چنین معلومی را پیدا کند، به خود عالم هم در همون مرحله باشد، بازم حجاب است. علمم که عین اون عالم است، باز خودش حجاب است. بر تقدیر ندانستن از جاهاییست که عدم الوجدان لایدل علی عدم الوجود. اگر ما علم حضوری نداریم، دلیل بر نیست که علم اصل علم نیست، علم مرکب نداریم، در این که علم بسیط نیست، چون عالم این معلوم هست اونجا. بله بله، اون برای اینکه اون مرحله رو نه در مرحله نبات میبینن، در مراحل عالی تر میبینن. بله اون سرشون هست که مرحله قویشون اشراف بیشتری دارد نسبت به مراحل وسطا و ضعیفه، آن هست که تأمین کرده است، وگرنه ضعیف ضعیف است، در مرحله ضعیف ضعیف است، چون در تحت اشراف یه قوی قرار گرفته است، این چنین است. خب بنابراین این برهان اول جناب شیخ اشراق که به هیچ وجه برهان تامی نیست. یه نقدی هم مشترک هست بین برهان اول و برهان دوم. و این است که در بسیاری از این امور براهین عقلی هست، شواهد آیات و روایات هست که از همه این کارهای منظم طبیعی در سطح نباتات بلکه پایین تر بر وجود ذات اقدس اله استدلال میکنه. خب شما میخواهید با این عقول ارضیه را ثابت کنید. ما میگوییم با همین نظمی که در سطح گیاهان است بر وجود که نظمی هست، تدبیری هست، بر وجود ذات اقدس اله اینا استدلال میکنه. حالا نه به اون اوجی که در اون براهین هست، نه به این حدی که شما گفتید. خب همه حرف ها در مبنای حکم و مشام درست است که این تو مرحوم سیدان استاد علامه طباطبایی تو همین تعلیقی اسفارش اشاره کردن در نقد برهان اول و دوم اینا، که اگر نظم است، اگر تدبیر است، اگر انسجام است، اگر هماهنگی قواست، اگر هدف داشتن این گونه از امور است، همه اینها رو حکما مشروع میپذیرن منتها به یک از عقول طولیه اسناد میدن. همون مدبری که جزء مدبرات امر است و جزء عقول محسوب میشود اینها رو به عهده دارد. ظواهر قرآن که اینها رو به خدا اسناد میدن. خب به ذات اقدس اله اسناد بدن ممکن است، به عقول طولی اسناد بدن ممکن است، به آخرین عقلش که عقل فعال باشه ممکن است، به عقول ارضی هم ممکن است. این یک لازم مشترک است. لازم مشترک مدعای خاص اثبات نمی کند. منتها بیانی که سیدن استاد مرحوم علامه رضوان الله تعالیشون بر همین چیز دارن این است که مبدأ فاعلی اینها البته موجود فائق است، حالا یا الله است یا عقول طولیه است یا عقل فعال است یا عقول ارضیه، مبدأ فاعلی این امور موجود فائق است ولی نظم علمی در جای خود محفوظ است. و اون است که خب اون موجود مجرد تام که نسبتش به همه علی سوا است، چرا فر ارض قطع متجاوراتون که هر کدام از اینها یه میوه خاص میدهد. این اوائل سوره رد دو تا برهان اقامه میکنند، یکی از وحدت به کسرت است، یکی از کسرت به وحدت. اونی که از کسرت به وحدت است هم به فرعرضه قطعان و متجاورات اون کذا و کذا و کذا این فیزاله که لایات که از کسرت به وحدت میاد آخر آیه سخن از خداست. در همون صفحه اول سوره مبارکه رد آیاتی دارد که اولش خداست، الله الذي كذا وكذا هو الذي كذا وكذا وكذا. این دو نکته را سیدان استاد تو تفسیرشون اشاره کردن که آیات سوره رد عهده‌دار قوس قوسین است. بعضی از آیات از کثرت به وحدت میرسد، از اول آیه سخن از زمان و زمین است، آخر آیه سخن از خداست. فل ارض قطع متجاوراتون که بعد این میوه های گوناگون را یه مبدا تنظیم میکنه. بعضی از آیات دارد که هو الله الذی کذا و هو کذا که آیه به نام خدا شروع می شود، اوست که این کارها رو کرده است. حالا اگر فر ارض قطع متجاوراتون در یک زمین، یک هکتار زمین شما می دید انواع گوناگون میوه ها، مزرع و مرتع و باغ رویده می شود، خب او که واهب الصبر است نسبتش به همه علی السوا است. حالا چطور یکی سیب شد به دیگری گلابی، یکی میوه تابستانی شده که میوه زمستانی، با اینکه لیس انده سبحان و تعالی سباهان و بلا مسا. اینجا رو مرحوم علی طباطبایی فرمود به اینکه حکما مشاء او را قبول دارن و این برای اینکه هیچ کسی بیجا بهره نگیرد این قوا به این شؤون به این استعدادات به این فوائل سمت اعدادی دارن و جنبه علت قابلی دارن که تعیین کننده استعدادها هستند. وگرنه او نه انده و سباه و مساست، نه انده و اختصاص به چیزی. اما این شی فقط تابستان میوه میداد، اون یکی زمستان سرد میشود، اون یکی بهار سرد میشود، اون یکی پاییز سرد میشود. این یه نقد مشترکیست بر برهان اول و بر برهان دوم که بر فرض تمامیت این ثابت میکند یه موجود مدبر عقلی هم با همین برهان درباره علم خدا سخن گفتن. هم با همین برهان برای اثبات مدبرات مدد گرفتن، هم با همین برهان حکمای مشا به عقل فعال اکتفا میکنن، هم با همین برهان افلاطون حرف میزنن، هم با همین برهان جناب شیخ اشتاق هم داره برهان نگاه میکنن. پس این لازم مشترک است. هرگز مسل افلاطونی ثابت نمی کند فرزن از ارباب انبا. اگر ارباب انبا غیر از مسل باشد، این برهان نه مسل ثابت میکند نه ارباب انبا. اگر همون باشد، نه این ثابت میکند نه او. بالاخره یه موجوداتی هستند. اصلا عقول ارضیه را ثابت نمی کند. چه عقول ارضیه مثال عالم طبیعت باشن، چه مثل عالم طبیعت باشن، یا موجود مجردی ثابت میکند، یا خداست، یا عقول طولیه، یا عقل فعالن. چون همین حرفا را حکما مشام قبول دارن. ظواهر دینی هم که این استراحات در اونها بکار نرفته کاملا اینها قبول دارد. همین حرفا را به خدا اسناد میدهد دیگر. این چنین نیست که ظواهر دینی اینها رو مثلا به موجودات دیگر اسناد بدن، که مستقیما به عنوان که هو و کذاب هو و کذاب هو و کذاب اینو درست کرده و همه این هم تام است. بنابراین یه نقد مشترکی است بر این سه برهان و یه نقد متصل. الحمدلله.